Morgens. نمایش 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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
عروس مدائن بر اساس رمانی به همین نام اثر ابراهیم مدرسی تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر سردبیر ملیحه مرادی جعفری بازیگران به ترتیب اجرای نقش مهدی نمینی مقدم شیرین سپهرار مجید حمزه بویوک میرزایی محسن بهرامی گردان جواد پیشگر افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار جعفر جودتی تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد قسمت دوم
سلام خدمت شما شنوندگان همیشگی نمایش های رادیویی داستان این نمایش در قرن سوم دوران حکومت ساسانیان می گذرد جوانی به نام خسرو دلداده کتایون دختر گودرز دهقان بزرگ و ثروتمند شهر استخر است از سوی بهرام پسر مرزبان نیمروز با سپاهش برای تصاحب کتایون به استخر می آید خسرو که جوان دلیر و جوان مردی است نزد پیرمرد و پیرزنی بزرگ شده است و نام و نشان پدر و مادر واقعی خود را نمی داند خسرو به خواستگاری کتایون می رود ولی گودرز او را از امارت بیرون می کند حال بشنوید ادامه ماجرا را
بیستید چه می کنید این نامردان روزگار ای دوستان پس فکرت بذاری تنها حمله می کنید بمیر نه
شدی.
مهم نیست سطحی است
این دومی میخواست فرار کنه نباید او را میکشتی
من هم میل نداشتم او را بکشم ولی ممکن بود رفقایی داشته باشد که میرفت آنها را خبر میکرد و مزاحم شما میشد این بود که او را کشتم حالا بگویید شما در این تاریکی یک و تنها چند فرسخ دور از شهر اینجا در جنگل چه میکنید
امروز بعد از ظهر عباس سواری کردم دستور دادم یکی از اسبای استبل پدرم رو زین کردن هنوز هوا روشن بود که در اطراف قصر سواری مشغول شدم این اسب چون مدت ها از استبل بیرون نرفته بود با رسیدن به فضای باز دیوانه شد وقتی که عنانش را از دستم خارج کرد و به طرف جنگل آمد چنان سرعت داشت که هیچ اسبی به آن نرسید و همراهانم مرا گم کردن ناچار یکی و تنها در جنگل سرگردان شدم تا اینکه شما به فریادم رسیدید و جانم را از دست این دو راهزن نجات دادید
خانم شما حق حیات به گردن من دارید یک بار جان مرا از مرگ نجات دادید، بنابراین کاری که من کردم برای ادای دین بود.
تمام شد. به خانه رسیدید پارچه روزه را عوض کنید. دیگر بهتر است برویم.
برویم. بفرمایید.
شما فکر نکردید یک نفر نمیتواند در برابر دو مرد مسلح راهزن و وحشی مقاومت کند و ممکن بود کشته شوید؟ چه چیز باعث شد که خودت را به چنین مهلکه‌ای بیندازی؟
من جان و ناموس زنی را در خطر دیدم. جوان مردی به من اجازه نداد او را در این حال تنها بگذارم و بروم. صدمه‌ای به شما نرسیده؟
نه، ولی انگار اسب دستش شکسته باشد.
چاله اینجاست که برگ‌ها رویش را پوشانده‌اند. دیگر پیش رفتن ممکن نیست. اگر اسب شما را همینجا بگذاریم و برویم، تازه معلوم نیست در این تاریکی جنگل به کجا می رویم. آیا به شهر نزدیک می شویم یا در جهت مخالف آن پیش می رویم؟ به فرض این که در جهت شهر هم باشیم، از کجا معلوم هنوز چند قدمی نرفته اسب من هم به سرنوشت اسب شما دچار شود؟
بله، حق با شماست. انگاری باید تا صبح هم اینجا بمانیم.
بسیار خوب، نمد زینه اسب را برای تون روی زمین پهن می کنم که بخوابید.
شما چه می کنید؟
من به شب زنده داری عادت دارم. می نشینم و از شما نگهبانی می کنم. حالا بخوابید. اینجا یک فرسنگی شهر است. چون دیشب تاریک بود و نتوانستیم به طرف شهر برویم، همینجا ماندیم تا صبح شود و به خانه برگردیم.
تقدیر را ببین که چطور ماجراهای ناخواسته را درست میکنه. اگر شب گذشته همه دنیا را به هم میریختی تا چون این وضعی را پیش بیاوری، امکان نداشت. اصلا با عقل جور در نمیاید که من بی هنگام هوس سواری کنم و تصادفاً چموشترین اسب استبل نصیبم شود و ماجرایی که اتفاق افتاد پیش بیاید. راستی شب گذشته تو اینجا چه می کردی؟
تنها دیشب نبود که اینجا بودم. از روزی که بازیگر تقدیر تو را در مسیر من قرار داد، وضع حالم چنین است. پیش از این دلخوش بودم که فرصت دارم تقلایی کنم و تو را به دست بیاورم یا ترتیبی بدهم که عذاب زیادی را در از دست دادنت متحمل نشوم. اما وجود بهرام همه چیز را به هم ریخت. اگر پدرت تعریف کرده باشد، من به قصد خواستگاری تو آمدم، اما جز توهین و تحقیر چیزی نشنیدم.
من نمیدانستم.
من پدرت را سرزنش نمی کنم که آدم بی سر و پایی مثل من را برای شوهری دخترش قبول نکند، اما از بخت خودم گله دارم که چرا باید اینطور دستخوش ناملایمات شود. من چطور به پدرت بفهمانم که از تباری والا و از بزرگزادگانم؟
نیازی به اثبات نیست. رفتار شب گذشته‌ات این را به من اثبات کرد که از تبار بزرگانی و خودت هم مستحق بزرگی و بزرگواری هستی.
حالا دیگر بزرگزاده بودن یا نبودنم فرقی نمی کند. تو به کس دیگری تعلق داری و حق من بیشتر از این نیست که قبل از رفتن به خانه بخت برایت درد دل کنم، و با اینکه قصد تغییر چیزی را ندارم، نمی دانم چرا دلم می خواهد برایت حرف بزنم. شاید با این کار بار قصه هایم سبکتر شود.
من حالا زندگیم را مدیون تو هستم. مطمئن باش که شب گذشته اگر تو نمی آمدی و مرا از دست راهزنان نجات نمی دادی، آنها می توانستند به من تعرض کنند و من هیچ وقت نمی توانستم از خودم دفاع کنم.
می دانم که تو به آسانی تسلیم خواسته راهزنان شریر نمی شدی. اگر جز این تصوری داشتم، مطمئن باش که خودم را با آنها درگیر نمی کردم. آدم ها باید لیاقت فداکاری را داشته باشند. من اگر با آنها مقابله کردم به خاطر وجود دختری بود که پاک و ارزشمند است. حالا اگر پاکی و زیبایی و نصیب من نمی شود، تقصیر بخت و اقبال است نه چیز دیگر.
تو می توانی از بخت و اقبال خودت گله داشته باشی، اما من نسنجیده و سر به هوا تسلیم ماجرایی شدم که از قبل برای آن آماده نشده بودم.
حالا چرا باید لحظاتی را که تقدیر در اختیار ما قرار داده با افسوس برگزار کنیم؟ ما جز تسلیم در برابر تقدیر چاره ای نداریم. پس بهتر از همین حالا حرفایی را که بعداً نمیتوانیم برای هم بگوییم مطرح کنیم و هر کس به راه خودش برود.
کاش این راه هرگز شروع نشده بود. چه سرنوشتی است که عشقی آغاز نشده در تباهی هجران و اندوه دفن شود.
من از جانب خودم حرف میزنم و هیچ اشاره‌ای به تو نمیکنم. از بابت خودم فکر میکنم چون در عشق ناآزموده‌ام، این بهای سنگین را برای تجربه کردن باید پرداخت کنم.
یعنی میخوای بگویی پیش از این عشق را تجربه نکرده ای؟
باور کن اولین تجربه هم بود و آن هم ناکام.
چطور میشود که ما دو نفر عشق نیازموده در برابر هم قرار بگیریم و چون این وضعی داشته باشیم؟ عجیب است.
به چه خندیدی؟
به خودم که دوبار از مرگ جستم و هر دوبار خطر آفرین اسب بوده و در هر دوبار هم دلم میخواست نجات دهندم را دوست داشته باشم، اما میسر نشد.
میتوانی ماجرای بار اول را برایم بگویی؟
اگر هم نمیخواستی تعریف میکردم. دختر نوجوانی بودم که یک بار دیگر هوای سواری به سرم زد و اسب مانند همین بار رمید و چیزی نمانده بود که مرا به سنگ ها بکوبد و از بین ببرد. آن روز هم پسرک این نوجوان به کمکم آمد و اسب را متوقف کرد. از رفتار پسرک آثار بزرگزادگی دیدم، اما وقتی خواستم به بهای پاداش او را به پدرم معرفی کنم تا شناساییش کنیم، پسرک با غرور تمام گفت به خاطر پاداش این کار را نکرده است. از او خوشم آمد. اگر بار دیگر می دیدمش من عاشقش می شدم، چون لیاقتش را داشت. اما تا به امروز هرگز آن نوجوان را که حالا باید جوان ورومندی شده باشد ندیدم.
پس تو اولین نجات دهندت را فراموش نکردی؟
مگر می شود چون این اتفاقی را فراموش کرد؟
نه، اما چطور ماجرای تازه تر را نادیده می گیری و از آن می گذری؟ از کجا می دانی که آن پسر هم وضعی مثل تو نداشته باشد؟
تو در این کوه و جنگل و دشت زیاد گردش میکنی، ممکن است آن پسر را دیده باشی؟
این کوه و دشت همونطور که راهزنان خطرناک و پست بسیار دارد، دلاوران پیر و جوان هم زیاد دارد. تو که نمیتوانی ندیده عاشق همه آنها باشی به این امید که یکی از آن جوانها جوان مورد نظر تو باشد.
کم کم دارم به این نتیجه میرسم که بین تو و آن نوجوان شباهت هایی هست. چرا نمیخواهی بگویی تو همان نوجوان مغرور هستی؟
من حالا دیگر هیچ کس نیستم. با تو میتوانستم هر کس و هر چیز که تو میخواهی باشم، اما حالا دیگر مهم نیست که چه هستم و که هستم.
پس این اجازه را دارم که برای دو بار نجات زندگیم از تو سپاسگزار باشم؟
تو مدیون من نیستی. یک بار نجات هم دادی و تقدیر چنین بود که با این ماجرا من مدیون تو نباشم. تا اینجا حسابی در میان نیست. فقط میماند دل آواره و بی‌سامانم که برای آن هم نمیتوانم متوقع خونبهایی از تو باشم. حالا بهتر است برخیزی، چون پدرت نگران است و امکان دارد همسرت نیز از ماجرا باخبر شود و لشکرش را به این جنگل بکشاند. مرا هم درد و تب و زخم شانه هم دارد از پای می اندازد.
دلم می خواست زمین و زمان متوقف می شد و برای همیشه در کنار تو می ماندم، اما چه کنم که اختیار زمین و زمان در دست من نیست.
اگر مطمئن شوم که بهرام تو را مثل من و به روش من دوست دارد خیالم راحت می شد، اما بیم دارم او کسی نباشد که قدر تو را بداند و این همه زیبایی هدر شود.
بدتر از این نمی توانستی دلم را بسوزانی. این همه بی‌انصاف نباش. فکر کن در درون سینه من هم دل می تپد نه سنگ.
هست با ماده است. سوار شدید.
خودت چه می کنی؟
سوار شدید. من پیاده می آیم.
شما اگر تا شهر پیاده بروید از پا در می آیید.
نگران من نباشید. بیا حیوان.
خوب است اسب رو به نوبت سوار شویم. اصلا می توانیم با هم سوار شویم.
شما قصه مرا نخورید کتایون بانو. من از پیاده رفتن صدمه ای نمی بینم. به علاوه چون شهر نزدیک است، نشستن ما دو نفر روی یک اسب صورت خوشی ندارد و ممکن است خواستگار شما از این موضوع خوشش نیاید.
کتایون دخترم کجا بودی؟ تا صبح چشم در داشتم که بیایی.
درود بر شما پدر جان.
برایم بگو دیشب کجا بودی؟ چه شد که به قصر نیامدی؟
دیشب در جنگل و در امنیت کامل خوابیدم.
چگونه آن اسب سرکش را رام کردی؟
در حین رمیدن اسب دو راهزن تعقیبم کردند و قصد تعرض داشتند که دیدم جوانی با دلیری تمام به آنها حمله کرد و هر دو را با ضربات شمشیر کشت.
آن جوان که بود؟ حالا کجاست؟
جوانی که مرا از چنگال آن راهزنان نجات داد و حق حیات به گردنم دارد اکنون بیرون قصر منتظر است.
اکنون می روم که جان در قدمش نثار کنم.
وقتی به نزدیک قصر رسیدیم او می خواست برود ولی من خواهش کردم بماند تا شما او را ببینید و از او تشکر کنید.
بسیار کار خوبی کردی دخترم. من حتما از آن جوان سپاسگزاری می کنم.
اگر زودتر نرویم ممکن است برود، چون همتش بسیار بلند است و در مقابل این فداکاری بزرگ خود نمی خواهد کوچکترین منتی بر ما بگذارد.
برویم تا این جوان نجیب را ببینیم.
برویم.
خدا را شاکرم که این جوان در آن حوالی بود که تو را نجات بده.
بله پدر جان، اگر او نمی رسید حالا باید جنازه مرا به گورستان می بردید. ایشان است.
درود بر شما بوده است.
تو دخترم را نجات دادی؟ من ترجیح می دادم کتایون به دست راهزنان اسیر می شد تا اینکه تو او را نجات بدهی.
من که در ازای نجات دخترتان از شما توقعی ندارم که ترجیح می دهید به دست راهزنان اسیر می شد.
ببخشید پدرم قصد.
خدا نگهدار. برو حیوان.
شما چه کردید پدر؟
کاری را که لازم بود کردم.
چرا با کسی که جان و ناموس مرا نجات داد چون این رفتار کردید؟
آن جوان احمق چند روز پیش نزد من آمد و تو را خواستگاری کرد.
این کار او گناه قابل بخششی نیست؟ او از شما تقاضایی کرد و شما هم تقاضایش را رد کردید. موضوع نباید باعث شود که شما جوان مردی و احسان او را با این وضع ناشایسته جبران کنید.
فضولی میکنی کتایون. به تو مربوط نیست که به من طریق معاشرت با مردم را یاد بدهی.
متاسفم پدر، حرف و عمل شما هیچ خوب نبود.
خداوند سپاس تو را که شایسته ستایشی. مرا راهنما و یاور باش. مدد کارم باش تا همسری شایسته روشنی بخش خانه هم شود، تا برایم پسران دلیر به دنیا بیاورد، تا مرا مایه امید و شادمانی و پشت و پناه باشد. پروردگارا مرا از نیرنگ اهریمن که گره بر اقبالم زده بر حذر دار. تو میدانی که در دلم اهر پاک دختری خانه کرده و او را خواستم. اگر تو اراده کنی میشود که او مادر فرزندانم باشد، چراغ خانه هم باشد. اگر تو میدانی که امیدم بدین گونه نیکو به بار مینشیند، سبب سازم باش. و اگر نمیخواهی که خانه دل به او بسپارم، مهرش را از دلم بیرون کن.
جوان، مرا میبخشی که به راز و نیازت گوش دادم؟
من که به نجوا سخن میگفتم.
بله بله، اما انسان وقتی از عضوی و حسی محروم میشود، حواس دیگرش تقویت میشود.
شما را چه نقصانی است؟
در نوجوانی بیماری پلید آبله بینایی مرا گرفت و من برای جبران نابینایی حس بویایی و شنواییم را به جایی رساندم که حالا میتوانم صدای تپش قلب تو را بشنوم و بالاتر از اون، و میتوانم بوی عشق را از کلام قصه دارد احساس کنم.
چرا نمی نشینی؟
ممنون. درود بر جوان دلاور عاشق.
درود بر شما که مرد مقاوم و صبوری هستید.
من قصد ندارم نام و نشانت را بپرسم، اما دلم میخواهد قصت را بشنوم. شاید 60 و چند سال تجربه زندگی من بتواند برای تو مفید باشد.
من گم شده ای هستم که از زاینده و زادگاهم بیخبر. قصه هم قصه دربدری و بیپدری است. من نمیدانم پدر و مادرم چه کسانی هستند.
پس چگونه به این دلاوری و نیکویی پرورش یافته ای؟
جز ناله و زاری چه دلاوری از من دیده ای؟
جوان، یک بار گفتم برای دیدن واقعه چشم به تنهایی کافی نیست. ادامه بده.
حق با شماست. باید بگویم از وقتی که به یاد دارم، پیرزن و پیرمردی از من مراقبت کردند که پدر و مادرم نبودند، ولی در خدمت به من هیچ کوتاهی نکردند. اما چه فایده؟ چون با تمام محبتی که به من دارند، نمیخواهند درباره والدینم چیزی بگویند.
از کجا معلوم که میدانند و نمیگویند؟
خودشان بارها به تبار والای من اشاره کردند و گفتند به موقع میفهمم.
با آنچه گفتی تردید ندارم. هرچه هست برای حفظ جان توست. مطمئنم پدر تو از بزرگان است و برای جانشینی خود به پسری دلاور احتیاج دارد. شاید از این راه یافتن پدرت کار دشواری نباشد.
اگر به جانشینی دلاور احتیاج دارد، پس چرا مرا از خودش دور کرده است؟
مگر برایت نگفتند که در طبقه اشراف و خانواده پادشاهان برادرها برادرها را میکشند و زنها شوهرها را، حتی پسرها پدرها را؟
حالا چطور میتوانم پدرم را پیدا کنم؟
من مردی سرد و گرم چشیدم و با همین چشمان نابینا حاضرم وظیفه یافتن والدین تو را به عهده بگیرم، اما به یک شرط.
به چه شرطی؟
به این شرط که از موضوع به کسی چیزی نگویی و مرا با سرپرستان فعلی خود آشنا کنی. اما تو در راز و نیازت با پروردگار از چیز دیگری هم حرف می‌زدی.
چندی پیش بر حسب تصادف مجروح شدم و به همت دختر زیبایی تحت درمان قرار گرفتم
و عاشق او شدی. از این عشق، از این وقایع در جوانی بسیار اتفاق می‌افتد. مشکل چیست؟
مشکل این است که پدرش با ازدواج ما موافق نیست.
خود دختر چه میگوید؟
اونی سرگردان است. میدانم مرا دوست دارد، اما از بخت بعد درست در همین موقع رقیبی پا به میدان گذاشته که وجودش عرصه را بر من تنگ میکند.
از وجود رقیب میترسی؟
از رقیب نمیترسم، از حرص و طمع پدر دختر و از موقعیت و ثروت رقیب میترسم.
جوان، فراموش نکن که این دختر اگر قرار باشد در مقابل ثروت و موقعیت رقیب تو را رها کند، در آینده برای زندگانی تو هم سر قابل اطمینانی نمیتواند باشد. عشق واقعی با ارزشتر از آن است که با مشتی سکه قابل تعویض باشد. اما میدانم که فراموش کردن آن هم آسان نیست. بسیار خوب جوان، امیدوارم باز هم با هم گفتگو کنیم.
باز هم سوالم بی پاسخ ماند. پروردگارا، هرچه تو میپسندی.
درود بر تو جوان، من زندگی خود را مدیون شما هستم. شما مرا از مرگ فجیع نجات دادید. اگر ثانیه دیرتر رسیده بودید زیر پای این فیل دیوانه له می شدید. تا وقتی زنده ام از شما سپاسگزارم و امیدوارم بتوانم این خوبی را جبران کنم.
یک انسان واقعی وقتی زندگی همنوع خود را در خطر ببیند، وظیفه‌اش این است که او را از مرگ نجات بدهد و من جز انجام وظیفه کاری نکردم.
همه این نگهبانان و قراولان من با یورش این فیل دیوانه فرار کردند، اما شما با شجاعت تمام مقابل او ایستادی.
خدا رو شکر که به خیر گذشت.
شما دلاوران چابک و چالاک، حالا که کار تمام شد آمدید؟ کجا پنهان شده بودید؟ حالا که خطر از سر من و این مردم با دلاوری این جوان مرد رفت، شد سر کله شما دلاوران بیباک پیدا شده که با نیزه هایتان خود نمایی میکنید؟ برای چه آمدید؟ دور این جوان را گرفته اید که مبادا بگریزد؟
ایرادی ندارد، من قصد فرار ندارم. فقط خوشم نمی آید قراولان این طور که سزاوار راهزنان است محاصره ام کنند.
از قول من بهرام به واری بگویید فرزند ارشد و نماینده مرزبان نیمروز خواستار بخشیدن این جوان است، و اگر به خاطر کشتن این فیل جریمه‌ای و خسارتی هست من آن را پرداخت میکنم.
از لطف شما سپاسگزارم، اما نمیتوانم بگذارم شما به خاطر من موقعیت خود را به خطر بیندازید.
تو به خاطر من جانت را به خطر انداختی. من درد ناشناس نیستم که فداکاری شما را بی‌پاسخ بگذارم. این جوان نه تنها من بلکه جان بسیاری از مردم را نجات داد. حالا بروید و به حاکم بگویید که باید به ایشان پاداش بدهد، نه این که چون فیل شاه را کشته تنبیه شود. بروید.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. ضبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظر،
مثل شیپور وقتی خوابی.